أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرع چهارم بود که شخصی علم پیدا کرد یا خودش جنوب هست یا شخص دیگر. همون مسئله واجد علمنی فی صوب مشترک که گفته شده بود که چه بسا این که فقها فرمودند هر کدام از این دو نفر استصحاب میکنن عدم جنابت خودشون رو، این منجر به مخالفت قطعیه بشه. مثل این که زید بیاد بدون غسل پشت سر عمرو که او هم غسل نکرده نماز بخونه، علم تفصیلی پیدا میکنه که نمازش باطله، یا به خاطر جنابت خودش یا به خاطر جنابت امام، که نماز امام اگر باطل بود و مأموم حین الصلاة این مطلب را می دانست اجمالا او تفصیلا، این منجر به بطلان نماز مأموم هم می شه. که ما عرض کردیم فقها بر اساس قواعد در این مسئله مشی کردند، فرمایششون اطلاق نداره نسبت به فرض مخالفت تفصیلیه و یا حتی مخالفت اجمالیه. مخالفت اجمالیه در جایی پیش میاد که این زید که علم داره یا خودش جنوبه یا امر، جنابت امر برای زید موضوع باشه برای یک حکم الزامی. یک فرضش اینه که امر عادل باشه و بشه پشت سرش نماز خوند که علم اجمالی درست میشه برای زید، که یا من خودم جنوبم و مثلا حرام است بر من دخول در مسجد، و یا این آقای امر جنوبه و من بعد از غسل کردن جائز نیست که بیام به این امر اقتدا کنم در حالی که هنوز امر غسل نکرده. اثر دیگر الزامی اینه که این آقای امر رو ما ترغیب کنیم به دخول در مسجد، یا اجیرش کنیم برای کنس مسجد که مقدمه اش دخول در مسجده. هر کس که بداند دیگری جنوب هست شرعا حق نداره او رو اجیر کنه برای دخول در مسجد. چرا؟ برای اینکه یک وقت اون آقایی که جنوب هست خودش ملتفت به جنابت خودش، عالم است به جنابت خودش اجمالا او تفصیلا، ما وقتی او را اجیر میکنیم برای کنس مسجد مثلا، این میشه ترغیب به منکر، خلاف فهوای وجوب نهی از منکره که ما بیاییم به جای این که اگر دیدیم جنوبی که منجز هست بر او جنابتش به علم تفصیلی او علم اجمالی منجز، ما به جای این که بیاییم او رو نهی از منکر بکنیم بیاییم او را ترغیب کنیم به منکر، و این حرامه. اجا اجیر کردن این آقا برای کنس مسجد به معنای این است که ما به او میگوییم این عمل را برای ما انجام بده، این ترغیب به منکره. اگر این آقا جاهله به جنابتش ولی ما که عالمیم به جنابت او، اگر او را اجیر کنیم برای کنس مسجد ترغیب به منکر نیست، چون فرض این است که اون آقا منجز نیست برش جنابتش ولذا منکری از او سر نمیزنه، اما تسبیب الالحرام الواقعی هست. اگر شما بدانید که یک شخصی جنوب هست و از او بخواهید که کنس مسجد بکند، اگر او جاهل باشه به جنابتش کار شما میشه تسبیب الالحرام الواقعی، مثل این که غذای نجس رو بگذارید جلوی مهمان و او جاهل به نجاست این غذا، بهش بگید آقا بفرمایید، خب این تسبیب الالحرام الواقعی است و مدلول التزامیه این که خطاب شرعی به شما میگه لا تشرب نجس، خطاب شرعی لا تشرب نجس به هر شخص مکلفی که متوجه شد مدلول التزامیش اینه که سایر مکلفین هم تو نجس نخور، سایر مکلفین هم نباید تو را تسبیب بکنن به شرب نجس، مثل اینکه غذای نجس در حلق تو بریزند یا غذای نجس جلوی تو بگذارند. مدلول التزامی خطاب لا تدخل المسجد و انت جنوب هم همینه که دیگران هم نباید تو را تسبیب بکنند به دخول در مسجد در حال جنابت شما، یا اینکه حملتون کنن به مسجد، بیان دستان شما رو بگیرن ببرن به مسجد. خب این خلاف فهم عرفی است که شارع به شما میگه لا تدخل المسجد و انت جنوب، ولی سایر مکلفین بتونن بیان شما را حمل کنن به مسجد در حال جنابت شما، یا تسبیب بکنند شما را به این کار. بنابراین حالا که من علم اجمالی دارم یا خودم جنوبم یا امر، یعنی علم اجمالی دارم یا بر من حرام است دخول در مسجد یا حرام است بر من که تسبیب بکنم این آقای امر را به دخول در مسجد، به استئجار هیل کنس المسجد او به حملهی الی المسجد فی حال جنابته، او به استئجار هیل وضع شیء فی المسجد، به او بگویم آقا این کتاب رو ببر ولو از بیرون مسجد یا در حال عبور از مسجد امام حسن عسکری از یک در عبور میکنی، از در دیگر خارج میشی، این کتاب رو بذار داخل در مسجد. این حرامه بر جنوب وضع شیعی در مسجد. و من علم اجمالی پیدا میکنم، یا من برم حرام است محرمات جنوب، یا بر من حرام است که اجیر کنم این شخص را، ترغیب کنم این شخص را به وضع شیعی فی المسجد. اصالت الهل، اصالت البراءه نسبت به محرمات جنوب در مورد من تعارض میکنه با اصالت البراءه و اصالت الهل، به لحاظ این که من بگویم میتوانم این آقا را اجیر کنم برای این کارها. علم اجمالی دارم که یکی از این کاری که میکنم خلاف شرعه، چون اگر خودم مبتلا هستم به حدث جنابت، خودم خلاف شرعه که بروم به مسجد یا نماز بخوانم بدون غسل و به این نماز اکتفا بکنم. و اگر عام جنوب است، خلاف شرع است که او را اجیر کنم یا ترغیب کنم به دخول در مسجد یا وضع شیعی فی المسجد. و این علم اجمالی منجزه. آقایون فقها خلاف اینو نفرمودن، اگرم بفرماین ما قبول نمی کنیم، چون تعبد و نص خاصی که در مقام نیست، طبق قاعده باید حرف زد. نخیر، اگر شما یک غذایی را نجس میدونید، نمیتونید به کسی این غذا رو بدید که خبر ندارد از نجس بودن او. ولی اگر به او بگویید شاید نخوره. مجتهد او میگه خون تخم مرغ پاکه، شما خون تخم مرغ رو نجس میدونید، نمیتونید تخم مرغ بپزید خون در تخم مرغ رو یا هم بزنید یا بردارید بگید خب بقیه تخم مرغ پاکه بذارم جلو این. بله، اگر اون آقا به جوریست که بداند این تخم مرغ خون در او بود، باز آن را میخورد. این خب از ناحیه شما نیست. ولی اجازه بدید، گاهی بحث در اینه که او ملتفته به این که این خون، این تخم مرغ درش خون هست، پیش او میگذارید، او هم میخوره، این اشکال نداره، چون نه ترغیب به منکره لعذرهی فی اکل هازل تعام و نه تسبیب الالحرام الواقعی، چون خودش ملتفته. و الا اگر ملتفت نبود، بله متفاهم و عرفی از این که شرعن بر او حرام است اکل تعام نجس، این است که دیگران هم نمیتوانن او را تسبیب کنن به این کار. آقا شما جایزه اگر یک کسی فکر میکنه که یک خانمی زوجه اش هست، ولی شما میدانید که او خواهر رضاییشه، جایزه تسبیب کنید او را به ازدواج با این خانم در حالی که او غافل است. و اگر شما هم به او بگویید، ممکنه قول شما حجت شرعیه برای او نباشه، اما شما نباید این کارو بکنید. ممکنه او مقلد کسی است که این خانم رو خواهر رضایی او نمیدونه، میگه این مقدار کافی نیست برای تحقق رضا محرم، ولی شما مقلد کسی هستید که این رو موجب حرمت میدونه، این مقدار 10 بار شیر خوردن را پشت سر هم. متفاهم عرفی اینه که شما نمیتونید تسبیب بکنید او را به این ازدواج. خب ببینید، فقط یک فرض میمونه و اون فرض اینه در مقام این آقای امر ملتفته، به علم اجمالی من ملتفته، غافل نیست، ولی میگه آقای زید تو علم اجمالی داری، من که علم اجمالی ندارم. خب در این صورت به نظر ما اشکال نداره که این آقای زید بیاد امر رو اجیر کنه برای کنس مسجد، ترغیبش کنه به دخول در مسجد. چرا؟ برای اینکه این آقای امر که مرتکب منکر نمیشه، مرتکب منکر نمیشه، چون منجز نیست برش جنوب شدن او. تسبیب الالحرام الواقعی هم نیست، چون خود اون آقایم ملتفت است به این که من علم اجمالی دارم ولی علم اجمالی من را قبول نداره. بله اگر اینجور باشه اشکال نداره، استعجار او برای کنس مسجد، ترغیب او به دخول در مسجد، چون نه مرتکب منکر میشه چون معذوره و نه مقهور است اراده او در مقابل فعل من، نه خیر اراده او مقهور نیست، خود او ملتفت هست به علم اجمالی من، در این حال اعتنا نمی کنه چون میگه علم اجمالی تو برای من منجز نیست. مثل این که من وسواسم، صاحب خونم وسواسم، مهمان آمده تو خونه ما، میگه لا تباره به شهادت الوسواسی به نجاسه. خب میگیم آقا من وسواسم، یه سری چیزا رو نجس میدونم. میگه اب نداره، تو اصلا قولت اعتبار نداره. خب اگه اینجوری باشه بله اشکال نداره، من غذایی را که فکر میکنم نجسم بذارم جلوش، چون ملتفته، ملتفت غافل نیست، جاهل مرکب نیست، ملتفت است به حال. در این حال میگه قول تو برای من حجت نیست، چه اشکال داره غذای نجس رو جلو میذارم چون من وسواسم، قولم برای او اعتبار نداره، خودشم ملتفته که من این را نجس میدونم، اما چون میگه تو وسواسی برام مهم نیست. بله اگه اینجوری باشه اشکال نداره، ولی جایی که طرف غافله یا جاهل مرکبه، اصلا التفات نداره به جنابت خودش یا به علم اجمالی من، اینجا خب من بخوام او رو اجیر کنم برای دخول در مسجد یا وضع شیئن فی المسجد، در حالی که من میدانم او جنوب است اجمالا او تفصیلا، میشه مصداق تسبیب الالحرام الواقعی و این کار جائز نیست. هازا تمام الکلام فی الفرع الرابع. اما در همون فرضی که حرامه طرف علم اجمالی میشه دیگه. اون ربطی به اینجا نداره، اون یه بحث دیگه ایست. خب راجع به فرع پنجم که عرض شود خدمتون که آخرین فرع هم هست، اینه که لو اقر به مال لزید ثم اقر به مال ثم اقر بهی ثم اقر بهی لا. خب آمد گفت که این فرش مال زیده. بعد گفت ببخشید اشتباه کردم، این فرش مال عمر. فقها ها اینجور فرمودن فرش رو میدیم به زید، قیمت فرش رو میدیم به عمر. گفته میشه که خب فرش رو دادیم به زید، بدل فرش رو، اگر فرش مثلیست مثل او را، اگر قیمیست قیمت او را هم دادیم به عمر. فرض کنید مثلیست، مشابه این فرش رو هم از این مقر گرفتیم به عنوان مثل دادیم به عمر. خب اگر این دوتا فرش و زید و عمر بیارن کادو برای بکر، خب بکر علم اجمالی پیدا میکنه که یکی از این دو فرش مستحق للغیره. حالا اگر این بک بره با این دوتا فرش یک فرش بزرگتر معاوضه کنه، این دوتا فرش رو به معاوضه شخصیه، معاوضه شخصیه میشه دیگه، این دوتا فرش رو میبره بازار میگه آقا این دوتا فرش کوچیکه، دوتا فرش کوچیکه، میخوام اینو بدم معاوضه کنم با یه فرش بزرگ. اون فرش بزرگ رو میاره خونه، میخواد این فرش نماز بخونه. خب علم تفصیلی پیدا میکنه که نصف این فرش بزرگ معاملش نافذ نیست، چون به ثمنی خریداری شده که مستحق للغیر بوده. نصف این فرش بزرگ، اینی که تو عبارت ها گاهی تسامح میشه، میگن یعلم و به فساد هذه المعامله لکون ثمنهی مستحقا للغیر، از نظر فقهی اینجوره که یعلم و به فساد نصف هذه المعامله، چون نصف این فرش بزرگ، نصف مشا معاملهش صحیحه، چون عهد الفرشین الصغیرین خب شرعاً ثابت نیست که مستحق للغیر بود. یکی از این دو فرش کوچک مستحق للغیر بود و مقصوب بود، ولذا نصف معامله میشه غیر نافذ، ولی تأثیری نداره. بالاخره ما رو این فرش بزرگ بخوایم نماز بخونیم، تصرف در این فرش که میکنیم نصف مشاعش مال ماست، ولی نصف مشاعش مال ما نیست، مستحق للغیره و ما نمازمون ایراد پیدا میکنه. حالا آقا این مثال میزنن رفته با این دوتا فرش جاریه خریده که دیگه خب اون دیگه استمتاعاتش ایراد پیدا میکنه. خب میگیم آیون فقها، شما این مطالب رو که فرمودید علل قاعده است دیگه، روایت که نداریم، علل قاعده است سیره عقلائیه ادعا میکنید. خب این تا جایی است که منجر به مخالفت قطع تفصیلی بلکه قطع اجمالی نشه. اگه منجر بشه به مخالفت قطعیه علم اجمالی و علم تفصیلی، خب نباید ما ملتزم بشیم به جواز تصرف. قاضی حسابش جداست. یک وقت نگید آی قاضی که میگه فرش رو بدید به زید، بعد به مقر میگه مثل این فرش را انکان مثلیان باید بدی به عمر، بگید آقا این قاضی یک خلاف شرعی داره مرتکب میشه، چون خودش هم میدونه که یکی از این دو اقرار این مقر خلاف واقع. هذا الفرش لزیدن، بعدش میگه ببخشید هذا الفرش لعمرن، خب یکی از این دو خلاف واقع دیگه. پس نگید این قاضی داره بر خلاف علمش قضاوت میکنه. جواب اینه، این شبیه همون فتوای مجتهد است به واجد یلمنی فی صوب مشترک، و هر کدوم که میرسه میگه آقا لازم نیست غسل کنی. باید اون مجتهد اینجور فتوا بده، چون طبق موازین فتواست. میبینه این آقای مکلف اصل براءت داره، اون آقای مکلف هم اصل براءت داره، طبق اصل براءت فتوا میده. قاضی هم میگه آقا طبق موازین قضا ما باید قضاوت کنیم، نه طبق واقع. ما که داوود نیستیم که طبق علم غیب مدتی کوتاه رو قضاوت کرد بعد گفت خدایا خیلی سخته، اجازه بده طبق همون موازین ظاهری قضاوت کنم تا انشاءالله حضرت ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه تشریف بیارن. روایات داریم که قضا به علمهی که قضا داوود. خب ولی حالا بنا نیست که قاضی بر اساس علم به واقع عمل کنه، طبق موازین. البته علم تفصیلی نباید داشته باشه قاضی به خطا بینه، اون حسابش جداست. علم تفصیلی به خطا بینه یا به کذب اقرار نباید داشته باشه، اما علم اجمالی مانع از قضاوت این قاضی نیست. قاضی میگه حکم واقعی من این است که من به اقرار اول این مقر اخذ کنم، فرش رو بدم به زید. دومین اقرار که کرد گفت هازا لعمرن، اونم دقت کنید، هازا لعمرن که میگه مدلول التزامیش اقراره، نه خود مدلول مطابقیش، مدلول التزامی داره او اقراره. چون مدلول مطابقیش اینه که این فرش که یک ساعت پیش اقرار کردم مال زید است، مال زید نیست و مال عمرو است. میگن آقا این اقرار نیست، حالا تعبیر میکنن اقرار علیه دیگران، که این که اقرار نیست، این که اقرار نیست، ادعاست. تو ادعا میکنی که این فرش که شرعاً طبق اقرار سابقت مال زید است، مال زید نیست بلکه مال عمرو است، اما یک مدلول التزامی داره این حرفت، و اون مدلول التزامیش اینه که انا اتلفتو علا امرن به اقراری الاول ملکهو. وقتی میگه هاذا الفرش لعمرن، مدلول التزامیش اینه که من با اقرار اولم که گفتم هاذا الفرش لزیدن، اتلاف کردم مال عمرو را. مدلول التزامیش اینه دیگه، چون شما اون وقتی اقرار کردی هاذا الفرش لزیدن که قولت معتبر بود، ذلیت بودی، ذلیت بودی اون وقت، فرش در یدت بود، ذلیت بودی، اقرارت مسموع بود. شما آمدی با اون اقرارت، اگر واقعا این فرش مال عمرو، اتلاف کردی مال عمرو را بر علیه او. و من اتلف مال الغیر فهو له ظامه. این اتلاف حکمی است دیگه، چون قاضی طبق اقرار اول ملزم است که این فرش را به زید بدهد، اون وقت اقرار تو نافذ بود چون ذلیت بودی. حالا که میگی واقعا این فرش مال عمرو بوده، معنای التزامی و مدلول التزامیش اینه که من با اقرار اولم اتلاف کردم مال عمرو را. خب اخذ به مدلول التزامی کلام میکنیم، چون مدلول التزامی کلام هم اگر اقرار باشه نافذه، لازم نیست اقرار مدلول مطابقی کلام باشه. این لوازم کلام متهم رو که اخذ میکنن، چه بسا خود متهم التفات نداره، لوازم کلامش هست اما اخذ میکنن. میگه من در ساعت فلان در فلان جا بودم، میگه قاضی میگه ها ما دلیل قطعی داریم که هر کس در اون ساعت اونجا بوده همون قاتله، بلکه او توجه نداشت که لازمه این که من در ساعت فلان در فلان جا بودم این است که پس او قاتل است، ولی یؤخذ به مدالیل التزامی کلامش. خب ما یک نکته اینجا عرض کنیم، نمیخواییم در این فرق مناقشه کنیم فقهیه، انصافا در ارتکاز عقلا همینه که کسی که با التفات بیاد اقرار اولش رو تخطئه بکنه، اول اقرار میکنه بعد به طور منفصل، به شکل منفصل یعنی با گذشت مدتی که کلامش منعقد میشه میاد میگه من اشتباه کردم. هیچ سیره عقلایین حرف دوم این آقا رو نمیپذیره، آقا من اشتباه کردم، اون اقرار اولم ناشی از اشتباه بود. یا میاد یک چیزی میگه که خودش هم ملتفته که لازمش اینه که اقرار اول اشتباه بود، میگه هازل فرش لعمرن، با اینی که اینجور میگه این ملتفته که یعنی صریحاً هم نگه انا فی اقراری الاول مشتبهن و مخطئن، ولیکن ملتفت است عرفاً به این مطلب و به دلالت التزامیه داره میگه اقرار اولم اشتباه بود. هیچ بناء عقلا بر این نیست که این تخطئه اقرار اول رو قبول کنن از مقر، ولی سنگ روی سنگ بند نمیشه. هر کی تا دید هوا پسه میگه آقا من اون اقرار قبلیم از روی اشتباه بود، هیچ بناء عقلایی نمیپذیره. ولذا انصاف اینه همینه که در این فرع فقهی فرش رو میدن به زید، بدل فرش رو میدن به امر. اما این که ما به طور کلی این فتوای فقها را که علم اجمالی قاضی به کذب احد الاقرارین، این هیچ مانع از حجیت این اقرارین نیست، ما به طور مطلق اینو نمیتونیم بپذیریم. این که به طور مطلق بگیم علم قاضی به کذب احد الاقرارین مضر به حجیت این دو اقرار نیست، بلکه هر دو اقرار حجت است، کما لعله متفق علیه بین الاصحاب، به نظر ما این مطلب شبهه داره. شما چی میفهمید؟ حالا عرض بکنم خب از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که این مشتبهه؟ شاید داره خراب میکنه اقرار اول خودش رو.
خراب که میکنه متعوض میگره برای زید، بعد که فهمیده برای امره از باب احسان برای هر دوتاش برای احسان
بود. یعنی یقین داری که این آقا انقدر فرد منزهی است که واقعا وقتی میگه اشتباه کردم دروغ نمیگه؟ اگر اینه که بله، بس در جایی است که ادعا میکنه من اشتباه کردم، شاید دروغ میگه. خب با شاید که نمیشه که همه اقرارهایی که افراد میکنن بعد میگن ما اشتباه کردیم، بعد بگیم که شاید اشتباه کرده باشن. حالا اجازه بدی کجا؟ تو این مثال اگر محسن بوده قطعا که میگیم یعنی حرف اولش اشتباه بود، یقین کردیم اشتباه بود، که علم قاضی به این که این اقرار اول اشتباه بود کافی است. اما اگر نه، احتمال میدیم که اشتباه نبود، خب وظیفه همینه که باید فرشو بدیم به زید، بدل فرشو بدیم به هم. این فتوا اینه. اما اگر این فتوا رو ندید لابد باید بگید که قرعه میزنیم دیگه، چون مال یکی از این دو میشه. ولیکن این درست نیست. قبل از این که قرعه بزنیم و به این یکی از این دو بدیم فرش رو، حق همینه که فرش رو میدن به زید، بدل فرش رو میدن به. اما به شکل کبرای کلیه ما قبول نداریم که علم قاضی به کذب احد الاقرارین مانع از حجیت این دو اقرار نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیل لفظی مطلق نداریم که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. این یک نبوی مرسله و وارد است در مورد سیره عقلائیه، ارشاد است به امضاء سیره عقلائیه و حجیت اقرار، اطلاق نداره. ما این و بنا و سیره عقلائیه در باب عقاریر. واقعا اگر یک کسی بیاد پیش قاضی، بیای قاضی زید و من کشتم، بعد قاضی میگه که عمرم کشته شده، میگه آی قاضی او رو هم من کشتم، قاضی میگه من میدونم یکی از این اقرارهاش درست نیست، چون قاتل زید و عم یک نفر نمیتونه باشه، زید شرق شهر کشته شده، عم غرب شهر کشته شده در زمان واحد. قاضی میگه که من مشکوکم به این اقرار، نکنه این داره اقرار میکنه اینجوری که خودش رو راحت کنه، اعدامش کنیم از این مشکلات زندگی راحت بشه. خب این واقعا کدوم سیره و غلایی است که بگه بله اقرار کرد قاتل زید است، خب اون اقرار حجت، اقرارم هست کرد که قاتل امر است، اون اقرارم حجت. یعنی اگر فرض بفرمایید که بنا شد به دیه گرفتن، هم دیه قتل زید از این آقای مقر بگیریم، هم دیه قتل امر. این به نظر ما ثابت نیست در سیره عقلائیه. اصلا در سیره عقلائیه اگر مقر متهم بود اخذ به قولش نمی کنن. گاهی پدر میاد میگه من قاتل فرزندمم، قاضی طبق اون رویبهی که براش حاصل میشه میگه مشکوک به نظر میرسه که این پدر میخواد بگه من قاتلم، که قصاص نمی کنن پدر را به خاطر قتل فرزند، ولی قاتل اصلی شاید برادر این مقتول باشه. این پدر میگه من یک بچه‌م که کشته شد، حالا این قاضی بره تحقیق کنه، این پلیس ها هم که ولکن نیستن، اونقدر دقیق هستن آخرش کشف بکنن که این برادرش قاتله. خب اونم مادرش میاد میگه، چون اینا فرق کن از مادر با هم جدا، مادر اون مقتول میاد میگه که این آقا که برادر ناتنی این فرزند منه فرزندم رو کشته. خب چه کار کنه؟ این پدر میاد میگه من قاتل فرزندم. خب قاضی اگر ببینه اتهام هست در اینجا، ما دلیل نداریم عقلا در این موارد به اقرار اخذ میکنند، پس سیره عقلائیه تمام نیست در علم اجمالی به کذب عهد الاقرارین، مگر اقرار دوم جایی است که متفاهم عرفینه که مقر میخواد تخطئه کنه اقرار اولش رو و بی اثر کنه اقرار اولش رو. ما در اینجا بعید نمیدونیم بناء عقلا بر عدم اعتناء به این اقرار دوم باشه به لحاظ مدلول مطابقیش، ولی مدلول التزامیش رو اخذ میکنن. انشاءالله تتمه کلام روز دوشنبه.